بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و لا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در موضوعات مرتبط با حضرت سید الشهدا صحبت کردم. هدف و انگیزم این بود که اون فوائدی که بر این موضوعات مترتبه یه فواید شگفت انگیزه. شما مثلا فرض کنید یک قدم برای زیارت حضرت سید الشهدا بر میدارید معادل یک حج عمره محاسب بکنن، یا مثلا یک قطره اشک برای سید الشهدا میریزید گناهان متقدم و متأخرتون بخشیده میشه. هدف از بیان مطلب بود که اولا موضوعات و مرتبط بیان بشه، ثانیاً برخی از فواید گفته بشه، ثالثاً بحث اصلی ما این است که این فواید در چه نظامی قابل توضیح است. چطور میشه یه قطره اشک جهنم رو خاموش بکنه؟ امکان داره یا نه؟ غلو است یا غلو نیست؟ و حقیقته حقیقته. پاسخ انشاءالله در جلسه شب عاشورا و همینطور مطالب رو بیان بکنم. موضوع زیارت رو گفتم، موضوع روزخانی رو گفتم. در مسئله امام حسین از موضوعات مرتبط یکی بحث گریاندنه. گریاندن یکی از اموری که این کار را انجام بیده روزه خواندنه، و برای روزه خواندن دو راه وجود داره. برخی مقتل میخونن مثل من، اون چیزی در تاریخ هست، و برخی مثل جناب آقای خلج متخذ از من مقتل اشعاری رو میخونن، شعر خوندن. حالا ببینید ثواب این شعر خوندن و اجری که برای این شعر وجود دارد از ناحیه حضرت صادق علیه السلام روایت است. شخصی است به نام صالح ابن عقبه، میگه خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم. از حضرت این عبارت و این روایت رو نقل میکنه که حضرت صادق فرمودن من عن شدف الحسین بیتا من شعر فبکا و ابکا و ابکا اشرتن فلهو و لهم الجنه. کسی که یه بیت شعر برای امام حسین بخونه، خودش گریه کنه، ده نفرم گریه کنه، هم برای خودش هم برای اونا که گریه کردن، حتما بهش نوشته میشه. و من ان شدف الحسین بیتا من شعر فبکا و ابکا تسعتا فلهو و لهم الجنه. باز امام دارن عدد رو میارن پایین تا اهمیت مطلب رو توجه بشه. فرمودن اگر کسی یه بیت شعر بخونه، خودش گریه کنه، نه نفر هم گریه کنن، بازم وجوب بهش مطرح میشه. صالح ابن عقبه میگه امام ادامه دادن تا رسید به جا که فلم یزل، یعنی دائما ادامه دادن، هشت نفر، هفت نفر، شش نفر، پنج نفر، تا رسیدن به این مطلب که فلم یزل حتی قال، تا اینکه فرمودن من عن شدف الحسین شعرن فبکا. اگر کسی در باب امام حسین یه بیت شعر بخونه، خودش گریه کنه. و از اون نهو صالح ابن عقبه میگه گمان میکنم امام اینجور هم فرمودن او تباک، خودش گریه کنه یا تباکی بکنه، کس دیگه هم در جلسه نباش. فلحل جنه، یه بیت شعر بخونه، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست، خودش گریه میکنه یا دیگران گریه بکنن، بهش واجب بشه. این در چه بستری قابل توضیحه؟ چرا یه اتفاق میفته؟ در باب گریانده یه موضوع دیگه در همین حقیقت هست، گریه کردن. حالا در باب گریه کردن حرف این است که در باب گریه کردن حرف این است که چرا اینقدر به ما دستور دادن برای امام حسین گریه کنید؟ این غیر از اون فوائده ها، چرا اینقدر به ما میگن که برای امام حسین گریه کنید؟ الان اونجا که نشسته بودم یکی از عزیزان به من مطلبی رو اشاره کرد، در دانشگاه این مسئله رو بیان کردن. خدا وکیلی من عرض بکنم، من خودم هم مرتبط با دانشگاه هستم، هم بیگانه با این مباحث نیستم، یعنی با دانشگاه بیگانه نیستم، اما با توقع داریم از اساتید دانشگاه همچنان که در واقع حریم علوم رو نگه دارن، همچنان که ما نمیتوانیم در مهندسی حرف بزنیم و اگر حرف زدیم قابل قبول نیست، در پزشکی نمیتونیم حرف بزنیم اگر حرف بزنیم کسی قبول نمی کنه. خب کسی که مثلا استاد ادبیات چه دلیلی داره که در معارف دینی حرف بزنه؟ خدایی خلاف انصافه. چرا ما فکر میکنیم دین رو میشه هر جوری بیانش کرد؟ بابا مگه اعتقاد به خدا پیغمبر داشته باشیم با سر پر صلات جواب بدیم؟ توقع میره که یک انسان منصف حریم علوم رو نگه داره. اگر اجتهاد ادبیات شما رو به معارف چیکار؟ ما که بیفهمیم او ادبیات چیه که بیگانه که نیستیم که، هیزم شکن که نیستیم که، بیفهمیم چه خبره. هر کسی تو باب خودش حرف بزنه مملکت میره جلو. اینه انشاءالا من در روز عاشورا پاسخ خواهم داد. چرا به ما انقدر گفتن گریه برای ما حسین بکن؟ توصیه به گریه برای چیه؟ انشاءالله خواهم. اما بحث امشب من در رابطه با گریه است، فوائدی که بر گریه مترتبه. پس سه موضوع شد: گریاندن که همون روزه خوندن است و شعر خواندن، گفتم روایت شد. یکی بحث گریه کردن و دستور به گریه کردن، چرا با ما دستور دادن گریه کنید؟ بنا شد که رو کی جواب بدیم انشاءالله؟ زور عاشورا. اینو گفتم یادتون باشه، تبلیغه. بحث خوبیه. این چیزی رو که انتخاب کردم، الان این عزیزمون سوال کرد، دیدم دغدغه روزه، دقیقاً پاسخه. و الان راجع به گریه میخوام صحبت بکنم. چه فوایدی بر گریه سید الشهدا هست؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشم، دو تا نکته رو بیان بکنم. نکته اول، اولاً بدانید گریه برای امام حسین فقط اختصاص به انسان ندارد، بلکه سایر موجودات در رسا و عزای حضرت سید الشهدا گریستند. روایتش گوش بدی. در کتاب کامل الزیاره هست این دو روایت که میخونم. یک، مسمع ابن عبدالملک از حضرت صادق روایت میکنه: ما قتل قبله احد کان تبکیه از سماوات والارزون والملائکه والوحوش والحیتان فی البحار والجبال لو یعزن لها ما وقی علی الارض متنفسون. کامل الزیاره یکی از کتاب های معتبر است از نظر محتوا و از نظر سند، فقهای ما امضا کردن تو اون روایت، تو اون کتاب روایی مطلب است. امام صادق به راوی مسمع ابن عبدالملک میفرماید قبل از شهادت سید الشهدا آسمان و زمینها و ملائکه و وحوش و ماهیان در دریا و کوها بر کسی نگریستن. یعنی در شهادت امام حسین اینها بر امام حسین چیکار کردن؟ و این گریستن فقط مخصوص حضرت سید الشهدا است و قبل برای احدی اتفاق نیفتاده. بعد امام میفرماید به اینکه لو یعزن لها، اگر اجازه داده می شد به این اموری که بیان شد، ما بقی علال عرض متنفسون، روی زمین نفس کشی رو باقی نمی زشتن. یعنی آسمان بخل میکرد باران نمی اومد، زمین بخل میکرد برکاتش بیرون نمی فرستاد، آبها بخل میکردن و به جریان نمی افتادن. ولی بهشون اجازه چنین کاری داده نشد. حدیث ان ابا عبدالله الحسین ابن علی لما مزا، به درستی که محققا زمانی که حضرت سیدالشهدا شهید شد، بکت علیه السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من ینغلب علیهن و الجنت و النار و خلق ربنا و ما یرا و ما لا یرا. وقتی سیدالشهدا گریه کرد، وقتی سیدالشهدا به شهادت رسیدن، آسمان‌های هفتگانه، زمین‌های هفتگانه و هر آنچه که در آسمان و زمین است و هر آنچه که خداوند خلق کرده، ما یرا و ما لا یرا، چه دیده بشود و چه دیده نشود، بکت علی الحسین، بر حسین ابن علی گریه کرد. این روایت از نظر سند صحیح، از نظر محتوا قوی، لکن ممکن است بعضی یه ریبه ای در اعماق وجودشون باش، ولی من اون ریبه رو برطرف بخوام بکنم. ریبه یعنی چی؟ تردید. کیشه مثلا زمین گریه کنه یعنی چی؟ آسمانش گریه کنه یعنی چی؟ آه، گریه کردن مترتب بر شعوره. اینا که شعور ندارم که چجوری گریه کردن، اینو بخوام پاسخ بدم. اما من به برخی اعلام میکنم، شدیدن اعلام میکنم، آقا در دستگاه امام حسین دست به عصا باشید اگر اهل انصاف هستید. در دستگاه امام حسین دست به عصا باشید اگر اهل انصاف هستید. مدافع حسین ابن علی نیستید نباشید، اما مدافع یزید ابن معاویه هم نباشید. اینو عقل حکم میکنه، این حکم عقله. اومد پیش امام صادق گفت آقا برای من اثبات کن خدا هست. حضرت خیلی ساده بهش فرمودن فلانی، گفت بله آقا. گفت اگر اون چرا که ما میگیم نباشه، یعنی خدا نباشه، قیامت نباشه، من ضرری کردم؟ نماز خوندم، روزه گرفتم، حج کردم. گفت نه، ضرر نکردی، خودتو محدود کردی. فرمود اگر باشه که هست، تو ضرر کردی که نه نماز بخونی، نه روزه میگیری، نه حجاب داری، نه به هیچ کسی حساب کتاب نداری، به نظر شما ضرر کردی یا نکردی؟ خیلی ساده است، حکم عقله، اصلا نیاز به آیه نداره. 1% احتمال بده که اتفاق افتاده، پس انصاف داشته باش، موزه نگی، نگو چرا سیدالشهدا بچه‌ش رو در مقابل اون ملعون گرفت، مگه نمیدونست کشته میشه؟ بگو چرا اون تیر زد. اینو سوال کن، مدافع یزید نشو اگر اینو سوال نمی کنی، مدافع یزید نشو. حالا یه رایبه ممکن شد آخه مگه میشه، آخه زمین چیه، این خاک که آخه مثلا. خب از قرآن جواب بدیم کافیه؟ کافیه دیگه، دو تا آیه از قرآن بخون. بابا همه موجودات چی دارن؟ ها شعور دارن. سوره مبارکه اسراء آیه 44 چی میگه؟ و ان من شیئن الا یسبح بحمده، و هیچ موجودی نیست مگر اینکه با حمدش خدا را تسبیح میکند. بعد چی میفرماید؟ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شماها تسبیح اونا رو نمیفهمید. او شاعرم میگه ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما تو نمیشنوی، انکار نکن. چرا من نمیشنوم؟ خب گوشی که ساز و آواز بشنوه مگه میتونی صدا رو بشنوه؟ چشمی که نامحرم میبینه مگه میتونه به ملکوت راه پیدا بکنه؟ جوونه میگن حاج آقا موسیقی حلال یا حلال نیست؟ دنبال این یه روحانی بگرده که بگه آقا حلاله. بگو حلاله، بگو حلاله از دباس چی حلاله؟ به مرجعتون رجوع بکنید. ولی من این عرضو دارم براتون. حال فرض کن حلال، چی گفتم؟ نری فرد بگه آجا گفت حلالا. فرض کن حلال، فرض کن. خب حلال هست، مستحبم هم، یعنی اگه گوش بکنین ما به ازاش چیزی بهت میدن؟ میدن مثلا ثواب؟ میدن یا نمیدن؟ مستحب که قطعا نی، درست شو؟ واجب هم که قطعا نی، چون اگه بود یه ریت بشم پیغمبر میداد دیگه. و بگر تمام این که تو این داده نوت موسیقی یا نداده. پس فرض کن حلال، اما نه واجب نه چی آقا؟ مستحب. خب تو میگی من سی دی موسیقی فلانی رو گوش میدم، دو ساعتم باید من موسیقی روزانم ترک نشه، تعقیباته ترک نشه. خب حالا من جواب سوالم اینه، تو چی میدی دو ساعت رو گوش میکنی؟ عمر. دو ساعت عمرتو میدی ما به ازا داره نداره؟ نداره. ضرر هست یا نیست؟ خدا وکیلی تو 100,000 تومان میریزی تو جوب یا نمیریزی؟ یعنی واسه پولت بیشتر خودت ارزش قائلی؟ یعنی برای پولت بیشتر خودت ارزش قائلی؟ این که دیگه خیلی فضاحته. این هم مال اونایی که با موسیقی صفا میکنن، هیچ صفایی هم نداره. ساز آواز میگه آقا مثلا کیه این؟ وزارت ارشاد مجوز داده. خب وزارت ارشاد داده، پیغمبر خاتم که نداده که. آره حواس تو جمع کن، این مطلب بسیار مهم. بنابراین گوشی که ساز آواز میشنوه قطعا تسبیح موجودات رو نمیشنوه. خداوند نمیفهمه ولکن لا یفقهون تسبیحهم. شما تسبیحشون نمیشنوی؟ شما تسبیحشون نمیشنوی؟ خب موجودی که تسبیح میگه شعور داره یا نداره؟ مسلم داره، مسلم داره. حالا گریه هم میکنه یا گریه نمیکنه؟ گریه میکنه. ما آیه داریم تو قرآن راجع به گریه آسمان و زمین. میگه قرآن رو خوندم آیه رو دقت نکردم. میگه همین تدبره، همینه تدبره، همینه که نداری. سوره مبارکه دخان آیه چند آقا؟ 29. فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین. داستان داستان هلاکت فرعونه. فرعون و لشکرش که تو دریا غرق شدن، تو رودخانه غرق شدن. قرآن بفاد فما بکد علیهم السماء والارض، آسمان و زمین بر اونها چیا؟ نگریست، گریه نکرد. بر کی گریه نکرد؟ بر هلاکت فرعون. خب آدم یه چیزی رو به یه موجودی نسبت میده که این کار ازش بر بیا. وقتی میگه آسمان نگریست بر فرعون، یعنی آسمان میتواند بگرید. وقتی میفرماید زمین نگریست بر فرعون، یعنی زمین میتواند بگرید. اما بر فرعون نگریست. خب نگریست، اما بر حسین ابن علی گریست. مفسری میفرمایند فما بکت الارض و السماء، ببخشید، فما بکت علیهم السماء و الارض. مراد از سما و الارض این است که هم آسمان هم زمین، هم موجودات آسمانی هم موجودات زمینی، همه رو شامل میشه. این دیگه بس تفصیلی واردش میشه. بنابراین هم موجودات، سایر موجودات شعور دارن، هم سایر موجودات امکان گریستن درشون وجود، منتها بر بعضی میگرین بر بعضی گریه نمی کنن. اما یک داستان از قرآن کریم نقل بکنم که حکایتش شعور توحیدی دارد اما مربوط به پرنده است. در سوره مبارکه نمل آیات 20 تا 28 من فقط میخونم و ترجمه میکنم و مجبورم این سبک از بحث رو داشته باشم چون میخوام مبتنی بر شعور باشد بحث، میخوام فقط جنبه های احساسی مطلب رو بیان کنم. باید این چنین باشد و سکوت شما حکایت عظیم معنا بکند که این تیپ از بحثار از بنده خریدار است. حالا یه سر به سری گذاشت نسبت به اون مورچهه جناب سلیمان علیه السلام، با هم گفتن و خندیدن و این دیگه کیه؟ خیلی حرفه. مورچهه گفت درد این که اینا وقتی میان داغون میکنن همه چیزو. سلیمان خندید. خب بعد و تفقد الطیر فقال مالی لا ار الهدهد امکان من الغائبین. احوالات جویای احوالات پرندگان شد، هدهد رو ندید. فرمود چه شده است که هدهد رو نمیبینم؟ حضور دارد و من نمیبینم؟ امکان من ال یا کسی نیستش؟ یه جا قایم شده من نمیبینمش، یا اصلا در جلسه من حضور امکان من ال قایم. خیلی عصبانی شد حضرت سلیمان. لا اعذبنه عذابا شدید، یه بلایی سرش بیارم که یادش نره. او لعذبنه یا ذبحش بکنم، او لیعتینی به سلطان مبین، یا اینکه یک عذر درستی برداره بیاره بگه چرا نبودم. فمکث غیر بعید، یه مدت خیلی کوتاهی جناب سلیمان صبر کرد. فقال احدت به ما لم تحد به جونم. هدهد به پیغمبر خدا میگه من یه چیزی میدونم که تو، یعنی چی؟ والا پیغمبر خدا اگر اون موجود شوریز باره بکاره یا الله کارت به جایی کشیدی که تو یه چیزی بدونی ما نمیدونی، با اشرف موجودات تو چی هستی وسط؟ قرآن داره نقل میکنه، نسبت شعور دیگه. و جئت که من سبع به نبع یقین، من از ملک سبع یک خبر راستکی آوردم برات، یعنی علم پیدا کردم. ال پیدا کردم ال کیه؟ خب بگویم چیه مطلب. اینی وجدت امرأتن تملکهم، یه خانوم دیدم که مالک بود، یعنی پادشاه والا ملکهی بود. و اوتیت من کل شیعن، و همه چی داشت، موبایل و همه چی، و لها عرش عظیم، یک تخت سلطنتی هم داشت. خب اینا رو داره درک میکنه. اینا یعنی چی آقا؟ شعور دیگه. آیات تمامش داره بگه این موجود چی داره آقا؟ شعور داره. حالا شعور توحیدیشو ببین چقدر جالبه. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، دیدم اینا در مقابل خورشید سجده میکنن، پس سجده رو بفهمه بدونه که خدا رو سجده بکنن. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطون این کارو برای اینا زینت داده، پس شیطون هم بیشتسه میفهمی حرفا چیه. فصدهم عن السبیل، شیطون این عمل رو برای اینا زینت داده و اینا رو از راه راست چیکار کرده؟ نگاهشون داشته. فهم لا یهتدون، اینا هدایت نشدن. بیفهم هدایت چیه؟ اینا همش مبتنیه بر شعور. بعد سوال میکنه، چه سوال قشنگ. الله یسجدو لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. چه اینا برای خدا سجده نمیکنن؟ خدایی که نسبت به همه چیز اطلاع داره، چه مخفی باشد چه نباشد، چرا اینا برای خدا اطلاع سجده نمی کنم؟ الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. اینا توحیدی هست یا نه؟ توحید مبتنیه و چی؟ به شعور دیگه، درک میکنه دیگه. کی گفته فقط انسان درک میکنه؟ حضرت عباسی، انسان توهم درک داره، توهم درک داره. اونا بهتر هم ما میفهمن، اونا بهتر هم ما میفهمن. جواب جناب سلیمان چیه؟ نگو خواب دیدی خیر باشه، بلکه فرمود سننظر و اصدقت ام کنت من الکاذبین. ما بررسی بکنیم ببینیم تو راست گفتی یا راست، یعنی تمام شعورشو چیکار کرد؟ ما تایید کرد. ما بررسی بکنیم که اذهب به کتابی هازا، این نامی منو ببر فلقه، برا اونا پرت کن. البته دیگه اینجا به صورت پرنده است، نه اینکه توی دستگاه دیپلماسی باشه وقت بگیرند و برند و مثلا وزیر خارجه اینا نبود. حدوده اون نامه جناب سلیمان رو گرفت، الیهم ثم تولى عنه فرض المضا یرجعون. این آیات دستور مبارکه نمل بود، از آیه 20 تا آیه 28 همش حکایت میکرد از اینکه جناب هدهد پرنده دارای چیا؟ لکن لا تفقهون، شما نمیفهمید. خود خدا گفته، خود خدا گفته شما نمیفهمید. دلیل نفهمیدنش رو عرض کردم. بنابراین می توانند سایر موجودات چیکار بکنن؟ آها، گریه بکنن. منتها گریه هر موجودی به حسب حال خودش، گریه هر موجودی به حسب حال خودش. اید رو حضرت صادق علیه السلام به زراره فرمودن. اید رو حضرت صادق علیه السلام به کی فرمودن؟ به زراره. چی فرمودن؟ یا زراره ان السماء بکت علی الحسین اربعین صباحا بالدم، آسمان گریه کرد بر حسین اما با بارش خون. و این الارض بکت اربعین صباحاً بالسواد، زمین هم بر حسین گریه کرد با سیاه شدن. و این شمس اربعین بکت اربعین صباحاً بالکسوف، خورشید هم بر حسین گریه کرد 40 روز منتها با کسوف، با گرفته شدن. امام علیه السلام با این حقیقت میخوام بیان بکنم که گریه هر موجودی به حسب حال خودشه. اینجور نیست که توقع داشته باشید مثلا از گوشه های چشم زمین هم اشک بیاد و دنبال چشمش بگردید و دنبال چه بگردید. هر موجودی به یک شکل اعلام و حضور میکنن، اما اونایی که با حیوانات سر و کار دارن دیگه این براشون مسلم است و مسجل است که اسب در بعضی از شرایط چیکار بکنه؟ و قطرات اشک درش دیده شده. این هم از این شد. این دکته اولی بود که راجع به حدیث خواستم بگم. بنابراین درسته که گریه مترتب بر شعور است. دو تا بحث. اولا امکان گریه وجود دارد. طبق آیه شریفه دخان، سوره مبارکه دخان آیه چیه؟ 29. ثانیاً این درسته که مترتبه بر شعوره، اما اینجور نیست که موجودات شعور نداشته باشن. هم در سوره اسراء 44 و هم در سوره مبارکه نمل آیات 20 تا 28. انحصاراً زمین و آسمان و تمام موجودات بر سید الشهدا گریستن. اما یه حقیقت دیگری هم هست که برای برخی از ائمه اتفاق افتاده و برای بعضی از اوصیا و پیامبران الهی هم اتفاق افتاده و اون جریان پیدا کردن خون هست. این برای سید الشهدا بوده ولی برای بقیه هم بوده. روایت رو توجه بفرمایید. حضرت صادق علیه السلام بفرمایند در شب شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، این روایت میگن اتفاق افتاده حضرت، لم یرفع حجر عن وجه الارض الا وجد تحته دم عبید حتی طلع الفجر، در شب شهادت امیرالمؤمنین، در شهادت جناب هارون برادر حضرت موسی و یوشع ابن نون وصی حضرت موسی و شمعون حواری حضرت عیسی و اون شبی که حضرت عیسی عروج کردند و در شهادت حضرت سید و شهدا این اتفاق افتاده. در شب کشته شدن این بزرگواران حضرت صادق علیه السلام هر قطعه سنگ رو که بر می داشتن دم عبید خون تازه یافت می شد. جریان خون برای غیر سید و شهدا هم بوده. این هم از این. اما چه فوائدی، چه ثمراتی بر گریه بر امام حسین وجود داره؟ من به دو تاش اشاره کنم و بحثم رو برای امشب تمام، انشاءالله فردا ادامهش رو بدم. من بخوام ببینم که این بحث مفید حالتون بود، اعلامش با صلوات است. خب حالا دو تا روایت بخونم در فوائدی که مترتب است بر گریه بر سید الشهدا. حضرت رضا به ابن شبیب فرمود: یا ابن شبیب، دلت در هر جای عالم برای هر چی گرفت، بی برای حسین ما گریه کن. ان کنت باکیان لشیئن فبک لحسین ابن علی. یعنی اشکایی که از چشمت میاد بیرون رو حرومش نکن، اینو با حسین ابن علی قاطیش کن، جزا خدا بهت میده. حالا ممکنه برای مریضی خودت مثلا داری گریه بکنی، برای گرفتاریات داری گریه بکنی، یا برای هر مشکلی داری گریه بکنی، بفهمت اینو حرومش نکن. فب کلل حسین. آخ یه روایت اصلیست، حب که الان نمیتونم بخونم، روز عاشورا میخونم که برای گریه کن امام حسین چی هست. اما یکی دیگرشو براتون میگم. قال الصادق علیه السلام، تو گریه میکنی؟ آخ آخ آخ. ان الحسین لینظر الی من یبکی. حسین به گریه کنش نگاه میکنه. فیستغفر له، براش طلب مغفرت میکنه. و یسأل اباه الاستغفار له، رو میکنه به باباش علی ابن ابی طالب، میگه آقا جون میشه برای گریه کنای من طلب مغفرت بکنی؟ تو یه گریه میکنی دو تا دعاگو داری. و یقول له ایها الباکی، امام حسین تو رو مورد خطاب قرار میده، میگه گریه کنه من. لو علمت ما اعد الله لك لفرحت اکثر مما حزنت. اگه بدونی ما به ازای این گریه تو خدا چی برات در قیامت قرار داده، شادید بیشتر از حزنت میشه. آقا ما یه گریه کنیم، پیغمبر حضرت امیرالمومنین امام حسین دعاگو باشه، دیگه چی آدم میخواد؟ دیگه آدم چی میخواد بیشتر از؟ گریه بر امام حسین کمک به حضرت زهراست. البقاء للحسین سلت للزهرا، کمک زهراست. بقاء بر حسین، گریه کنه امام حسین، بیرون از صف محشر میبرنش تو بهشت. بقیه روایات فردا انشالله. امشب جلسات میرن در خونه شاهزاده بزرگوار حضرت قاسم ابن الحسن. اب نداره قبل از اینکه روزه حضرت قاسم رو بخونم یه خود برای ما مجتبا گریه کنیم. عمو جان امام زمان چقدر غریب. اب نداره. اگه من بپرسیم علی مظلوم تره یا امام حسن، من میگم امام حسن مظلوم تره. اگه بگی چرا، جوابتون میدم. حضرت امیر آمد بالا سر حضرت زهرا در همون آخری لحظات. حضرت زهرا چشمشون رو باز کردن بعد از مکالماتی که کردن، گفتن علی جان شنیدم تو شهر مدینه مردم بهت سلام نمی کنن. فرمود سلامشونم میکنم به هم جواب نمیده. آقای مظلومیته. حالا من میگم، حالا من میگم آقا جان، نهایتا مردم مدینه بهت سلام نمی کردن، اما من بمیرم برای پسر شما سبت اکبر میومدن سلامش میکردن، اما میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. این مظلومیته، این مظلومیت. اگر حضرت حسین، حضرت زینب دیدن مادرشون از علی رو میگیره، اما ندیدن چرا رو میگیره. فقط یه نفر میدونه چرا رو میگیره. گفت او کوچه دستم تو دست مادرم بود، اون نفر اومد گفت چی دستته، با حق خودمو شوهرمو بچه ها، گفت بده به من. فرمود حقمه نمیدم. اومد به زور بگیره، تو مقاتل نوشتن. اون یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب. او یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب. او یه قدم اومد جلو، فاطمه به دیوار گیر کرد، دیگه نمیتونست بره عقب. دستشو بلند. اینو فقط امام مجتبی دید. گفت اگه همراه مادرم نبودم راه خونه رو گم کرده بود. آخ مظلوم حسن. همینجور که این روزه رو برات بخونم، این گلارم باید پرپر کنم دیگه. شب عاشورا همه اصحاب رو جمع کرد، فرمود همه اصحاب و همه بنی هاشم مردان رو جمع کرد، فرمود ببینید هیچ حکومتی به راه نیست، فردا هر کی با من بمونه کشته خواهد شد، و اگر اینا دستشون به من برسه منو بکشن دیگه با هیچ کس کاری ندارم. آخ قربون وفای شما یاران برم که اول خودتون رو فدا کردید، نذاشتید آقاتون اول باش. حلقه رو یک به یک تحویل دادن، اول اصحاب، بعد بنی هاشم، بعد دیگه کسی نبود، خود سیل شهدا رفت. حالا دارم بهتون میگم در کار ما اهل بیت خدعه وجود نداره. فردا داعیه حکومتی نیست، هر کی با من بمونه کشته میشه. این آقازاده اومد جلو، امو انا فی من یقتل، آیا منم جز او کشته شده ها خواهم بود؟ منم کشته میشم؟ آخه یه نوجوان 13 ساله است، میگه چقدر قد و قواره کوچیکی داره. یه سوال کرد ببین این بچه رو شور و احساس اومده جلو یا نه، حواس جمعه. سوال کرد یا بنی کیف الموت انک، مرگ نزد تو چجوریه؟ تفسیر تو از مرگ چیه؟ عرضه داشت یا ام اهلا من عسل، مرگ در راه تو شیرین تر از عسل. او وقت صدا زد ای والله فدا که امو که، آره به خدا عمود فداد بشه. انک لعهد و من یقتل من الرجال بعد ان تبلو به بلاء عظیم، تو هم کشته میشی اما قبل از کشته شدن یه مصیبت خیلی سنگینی رو سرت پیاده میشه. این کلام شب عاشوراست که امام بگه فردا همه کشته میشه، اما روز عاشورا امام با ایشون یه جور دیگه صحبت کرد. خب اصحاب همه کشته شدن، اصحاب همه کشته شدن، آوخ بنی هاشم یک به یک دارن میرن به نبرد، به قتلگاه کشته میشن. حضرت پرده خیمه رو زد کنار، دید این آزاده ایستاده شمشیر به دست. لا تقتل عمی و انا احمل و سیفی، تا شمشیر دست منه عموم کشته نخواهد شد. چی شده عزیزم؟ داره چند مرتبه تا شمشیر دست منه، لا تقتل عمی و انا احمل و سیفی، تا شمشیر دست منه عموم، یعنی من جونم و فدا عموم میکنم. حالا ببین راجب رفتن به میدان این آقازاده سختگیری میکنه. چرا؟ چون باید شهادت چی بشه؟ انتخاب بشه. توی مقتل داره القاسم ابن الحسن و هو غلام صغیر، یک نوجوانی بود کوچک، لم یبلغ الحلم، به سن بلوغ نرسید، بین 13 تا 15 سالش. فلما نظر الیه الحسین، وقتی دید شمشیر دستشه، این حالت رفتن به میدان رو داره، امام وقتی به چهره زیبایشون نگاه کرد، اعتنقه، این آزاده رو بغل کرد و جعل یبکیان حتی غشی علیه ما، هر دو گریه کردن، انقدر گریه کردن بیهوش شدن. وقتی یه خود بیحال شدن، حتی غشی خود بیحال شد، یه خودی که حال سر جا اومد، ثم استعذن الغلام للحرب، جناب قاسم گفت آقا اجازه بدید من برم برای جنگ. فابا عمه الحسین، حسین ابن علی ابا کرد، گفت نه عزیزم، تو امانت برادرم هستی، تو برای جنگ واجب نیست، تو لازم نیستی به نازم نیست بری. فابا عمه الحسین ان یعذن له، اجازه نداد، اجازه نداد. اولین کاری که قاسم کرد چی بود؟ فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه و یسأل و یسأل حول از، خودش رو انداخت رو دست عموش، هی دست عمو رو ماش میکنه، انداخت رو پای با عمو، هی پای عمو رو ماش میکنه، میگه تو رو مادر اجازه بده برم. توی مقتل نیومده که قسم داده باشه، ولی آدم وقتی رو دست و پای یکی میفته، وقتی میخواد یک کسی رو ازش یه اذنی بگیره، حتما قسمش میده. حالا به چی قسم بده؟ جور مادرت بذار برم، منو ناامید نکن، بذار منم کربلایی بشم. حضرت فرمود نمیشه عزیز دلم، نمیشه. مایوس آمد پیش مادرش، هر چی به عمو التماس کرد افاقه نکرد. وقتی آمد پیش مادر گفت مادر تو رو خدا پوشی یه کاری کن، عمو اجازه نمیده من برم میدان. قصه نخور عزیزم، رفت سر اون صندوق و بقچه‌ای که داشتن، دست نوشته حضرت امام حسن مجتبی رو آوردن دادن به حضرت قاسم. حضرت قاسم شاهزاده بزرگوار آمد پیش عمو، با عمو من اذن جهاد گرفتم. آخه بچه وقتی به سن بلوغ نرسه باید اذن داشته باشه. قبلا امام علیه السلام اذن بچه رو داده، برای برادرش نوشته هازا من خط الحسن، این از خط حسن. حسین جان روز عاشورا بذار ما هم در کربلا یه سهمی داشته باشیم، مبادا پسرم رو به خاطر سنم، سنش معیوب. دیگه دستخط امام حسن که ببینه نمیتونه جواب نده. حمید ابن مسلم تو لشکر عمر سعد میگه وقتی این آزاد اومد طرف میدان، دیدم کان وجهه شقت و قمر، این یه تیکه ماه داره میاد طرفه. عموشم فهمید که این بچه خیلی خوشگله، من نمیذارم همینجوری بره، که همینجوری نذاشیم بچه بره، چون ایشان یه مقدار جسه‌شون کوچیکتر از بقیه بود. خب هیچ زرهی اندازش نبود، هیچ زرهی اندازش نبود. آخ الهی بمیرم. یه لباس عربی تنش کردن، یه عمامه سرش گذاشتن، چو خیلی خوشگل بود میخواست این عزیز دلش چشم نخوره، یه برغه هم بست، کفش پاشون کردن، سوار اسبش کردن. توی مقاتل نوشتن که این رکاب اسب جوری بود که پای چپ توی رکاب کاملا گیر نکرد، قدش جوری بود که سوار اسب نمیتونست بشه، پا گیر نکرد درست به حسابی که سوار در اون فراز و نشیب ها بتونه جولان بده. رفت به طرف میدان، یه عده دورش کردن. عمر ابن سعد ابن نفیل عضدی گفت اگر من داغ این جوان رو به مادرش نذارم بر نمیگردم. اومد با ضربه شمشیر زد به کتف جناب قاسم. خب این آزاده یه تلاطمی پیدا کرد، اسبم یک تلاطم در حرکت پیدا کرد، از اسب افتاد. چرا؟ چون یه پاشم به اسب گیر کرده بود، یه پاشم آزاد بود، اسب میرفت جلو، پا گیر کرده بود، بدن پشت اسب میومد. اون وقت اونایی که دوره کرده بودن، اونایی که دوره کرده بودن اسبا رو تازوندن. تنها شهیدی که جان در بدن داشت، بدنش زیر سم اسبا بود، قاسم بود. گفت عمو به دادم برس. عمو آمد جلو، هر چه بیشتر میرفت اسبا بیشتر به بدنش میتازوندن. دو تا اتفاق تو کربلا افتاد، یه نفر برای یه اتفاق برای یه رشید، یه اتفاق برای یه کسی که قدش خیلی متوسط بود، اما قاسم قدش متوسط بود. بعد از شهادت رشید شد، عباس قدش رشید بود، بعد از شهادت قدش کوتاه شد.